أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، در خدمت شما عزیزان بحث تشبیه و استعاره رو در جلسه پیشین مروری کردیم و نمونه های بسیار گذرایی از بحث جذاب و شیرین استعاره رو و همینطور تشبیه رو خدمتتون ارائه کردیم. باز هم توصیه میکنم حتما به کتاب های مفصل تر در این باب مراجعه بکنید. بحثا خیلی شیرینه، خیلی جذابه و شاید یکی از نکات جالبش این باشه که داره به شما یک روش، یک راهکار به شما یاد میده که شما خودتون بتونید استعاره بسازید، خودتون بتونید کلامتون رو با استفاده از این آرایه زیبا بکنید و تأثیرگذارتر بکنید و بسیار شیرین و دلنشین، و حتما این استفاده رو در نوشته هاتون داشته باشید. البته عنایت دارید که در نوشته های علمی، مثلا شما میخواید یک مقاله علمی پژوهشی بنویسید، یک مقاله علمی بنویسید، در یک پایان نامه بنویسید، ما کمتر از این قالب ها استفاده میکنیم. کمتر از این، این قالب ها بیشتر قالب هایی که شما در نثر های ادبی، بعضن در گزارش نویسی، در سفرنامه نویسی، در شعر خیلی ما ازش استفاده میکنیم، ولی شاید در نثر های علمی کمتر استفاده میکنیم. هرچند که به این معنی نیست که اصلا استفاده نمیکنیم، نه، همونجا هم شما در یک نثر، در یک متن علمی هم به خوبی میتونید از تشبیه استفاده بکنید، برای اینکه مطلبتون رو، مخصوصا میگن که شما وقتی تشبیه معقول به محسوس میکنید، یعنی یک محتوای دور از ذهن رو با یک چیز حسی که برای مخاطب خیلی ملموس است و راحت درک میکنه، اون مفهوم دیریاب رو به یک مشبه به حسی محسوس تشبیه میکنید، برای مخاطب شما قابل درک میشه. ممکنه در متن علمی ما این استفاده رو داشته باشیم. چهارمین موردی که ما در مباحث آرایه‌های معنوی ازش یاد می‌کنیم بحث کنایه است. بحث کنایه یعنی این که شما یک مطلبی رو در یک قالب پوشیده، در یک قالب غیر صریح بیان می‌کنید، به تعبیری از یک واژگان دیگری استفاده می‌کنید و یک مفهومی رو می‌رسانید. مثالی که در اینجا ایشون استفاده میکنن، خب کنایه هم خیلی کلام رو ملیح و دلنشین میکنه. فراروی آینه ایستاده بود و خود را می آراست. می دانستم کجا می رود و آرایش از برای کیست. لیک دلم تاب نیاورد که ببینم این نهال بهشتی هیمه دوزخی می شود. مرا به خانه خیش خواست. رفتم و دیدم بساطی چیدند و اهل حال جمعند و به قمار سرگرم. چند دستی گوی به چوگانش خورد. گفتمش ای دوست، شب از نیمه گذشت، تا کی سر جنگ داری؟ گفت تا تیر در ترکش دارم کمان از دست ندهم. مال پدر وی به پایان رسید و یاران به ترکش گفتند. پیش وی رفتم و گفتم ای دوست، به ترکش تیر داری یا نی؟ لختی بیندیشید و قطره اشک بریخت و گفت ای برادر، باد آورده را باد برد. ببینید در این متن مثلا میگه چند دستی گوی به چوگانش خورد. گوی به چوگانش خورد، آیا واقعا میخواد بگه که مثلا این داره چوگان بازی میکنه و گوی رو با چوگان میزنه و درست میزنه؟ طبیعتا این نیست. میخواد بگه که بخت یارش بود، میخواد بگه که مثلا در این قمار برنده شد چند دست. یا وقتی میگه که تا کی سر جنگ داری، واقعا بحث جنگه؟ نه، میخواد بگه تا کی میخوای این رو ادامه بدی. تا تیر در ترکش دارم، تا تیر در ترکش دارم، واقعا آیا بحث تیر و ترکشه؟ ترکش هم واژه طبیعتا باید تیرکش بوده احتمالا، یعنی جایی که از او تیر میکشن بیرون. میدونی که ترکشی که الان میگن، یعنی کماندارها دیگه یک جایی دارن که تیرها رو توش میذارن، اونو میگن ترکش. خب این ترکش طبیعتا تیرکش بوده دیگه. حالا تا تیر در ترکش دارم یعنی اینکه تا مثلا پول دارم، ولی میبینید از یک تعبیر کنایی استفاده میشه. باد آورده را باد برد، آیا واقعا بس اینه که بادی اومد و چیزی را آورده بود و برد و اینها؟ نه، یقینا این نیست، یعنی پولی که رسیده بود رفت. که ایشون هم در متن بعدی همین توضیح رو میده. میپرسی چطور شد مرد سیاسی شدم و سری میان سرها درآوردم. زنم گفت همسایه من که یک سال پیش آه نداشت با ناله سودا کند داخل آدم شده و بروبیایی پیدا کرده. کاش کلاهت هم یک خورده پشم داشت. بله از قضا زنم حق داشت. این همسایه بی سر و پا و یک تاقبا یا یک لاقبا از بس شروور بافته بود کم کم برای خودش آدمی شده بود. ببینید این جایی که خط تیره زیرش کشیده اینا همه کنایه است. سر میان سرها در آوردم یعنی مشهور شدم. آه نداشت با ناله سودا کنه یعنی وضعش خوب نبود، یعنی پول نداشت، یعنی فقیر بود. داخل آدم شده یعنی جایگاهی پیدا کرده، یعنی موقعیت اجتماعی پیدا کرده، مورد احترام قرار میگیره. بروبیایی پیدا کرده. آیا واقعا منظور بروبیاست؟ یعنی در خونش میرن میان؟ نه، یعنی برای خود شخصیت مهم میشه. کلاهت یک خورده پشم داشت، یعنی کاش تام یک جایگاهی داشتی، یه اعتباری داشتی، یه آبرویی داشتی. همسایه بی سر و پا، آیا واقعا بی سر و پاست؟ یعنی سر نداره، پا نداره، یک تا قباست، یعنی یه دونه لباس داره. قبا یعنی پیراهن. بعضا تو ادبیات ما قبا به معنی کفن هم به کار میره. خیاط روزگار به بالای هیچ کس پیراهنی ندوخت که آخر قبا نکرد، یعنی آخرش کفن میشه. ولی خب اینجا به معنی همون لباسه. آیا واقعا میخواد بگه یه دونه لباس داره؟ نه، میخواد بگه وضعش خوب نیست. ببین اینا همه کنایه است. بگذریم. صنعت بعدی و آرای بعدی ایهامه. ایهام یعنی آوردن واژه‌ای که بیش از یک معنا داشته باشه، یکی نزدیک به ذهن و دیگری دور از ذهن، و هدف نویسنده معنای دور از ذهن باشد. یعنی شما از واژه‌ای استفاده میکنید، مثالاش اینجا هست که خدمتتون عرض کنم، دوتا معنا داره. طبیعتاً یک معنایی که در مرحله اول، در وهله اول انسان اون معنا رو متوجه میشه، ولی نویسنده اون معنا رو اراده نمی کنه، اون معنای دورتر رو اراده میکنه. مثلا در مثال دیشب صدای تیش از بیستون نیامد، شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد، که از غزلیات زیبای حزین لاهیجی است. ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد، در دام مانده صید و صیاد رفته باشد. دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد. میگه که دیشب، هر شب صدای تیشه میومد، اما دیشب صدای تیشه زدن فرهاد که داشت کوه بیستون رو میکند و راهی درست بکنه، میگه دیشب صدای تیشه از بیستون نیومد. خب چرا نیومد؟ شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد. یعنی فرهاد خوابش برده دیشب، خواب شیرینی کرده و یادش رفته. این یک معناست که خوابیده. یه معنی دیگه اینه که آقا دیشب فرهاد اگه صدای تیشش نیومد نبود اونجا، رفته بود تو خواب شیرین معشوقش. یعنی یه دفعه شما شیرین رو صفت برای خواب میگیرید، یه دفعه مضاف الیه برای خواب میگیرید. خواب اون شخصی که نامش شیرین است، این معنا رو میشه ازش در آورد. ولی خب ما معمولا همون معنای اولیه رو متوجه میشیم. این هم نمونه ای از ایهام است که میشه، یا شاید اون نمونه های عربی هم در خاطرتون باشه که خب میگن که یه شخص شیعی بود در یه موقعیتی که نمیتونست شیعه بودن خودش رو ابراز کنه، فضای اهل سنت بود، بهش گفتن که باید به ما بگی که بالاخره بعد از پیامبر تو اولین خلیفه رو چه کسی میدانی؟ گفت که من بنته فی بیته، که البته اینجا از ارجاع مرجع ضمیر این ایهام ایجاد میشه. گفت که خلیفه بعد از پیامبر کسی است که دختر او در خانه آن است. خب اینو شما دو جور میتونید معناش کنید، یعنی دختر پیامبر در خانه اوست که میشه امیرالمومنین، یا دختر او در خانه پیامبر است. خلیفه کسی است که دختر او در بیت پیامبر است، یا خلیفه کسی است که دختر پیامبر در خانه اوست، یکیش امیرالمومنین میشه، یکیش میشه خلیفه اول. خب این به تعبیری ممکنه مخاطب اول همون چیزی رو که خودش تو ذهنشه متوجه بشه، میگه خب پس اینا اینم معتقده بر این که مثلا خلیفه اول اولیست، اما ممکنه شما بگید که نه اون معنای دوم رو اراده میکنه. آرایه بعدی که ازش صحبت میکنیم آرایه بزرگ نمایی است، یعنی به تعبیر شما یک چیزی رو بیش از حدش دارید بزرگ نشان میدید. این خودش در سه قالب یا سه نوع میتونه داشته باشه، بسته به میزان مبالغه‌ای که درش هست بزرگ نمایی. گاهی وقتا مبالغه است، گاهی وقتا اغراقه، گاهی وقتا هم غلوه. فرق این سه تا خاطر مبارکتون حتما باشه. مبالغه یعنی وصف یک پدیده در ابعاد بزرگتری که هم عقل بپذیره هم در واقعیت امکان تحققش باشه. درسته مبالغه میکنیم ولی دیگه خیلی چیز عجیب غریبی نمیگیم، یه چیزی میگیم که عقل میگه بله ممکنه هم چیز اتفاق بیفته. ساعتی دیگر نیمه شب فرا میرسد و به یاد بود شانسری غریب، قطره ای شبنم بر گونه زیباترین زنبق گلستان فرو میغلطد. ممکنه واقعا یک قطره شبنم بیفته روی این زنبق زیبای گلستان، ولی حالا این به تعبیری بیان نویسنده است که میگه به یاد بود مثلا شانسری غریب، ولی آیا واقعا ممکنه همچین چیز اتفاق بیفته؟ بله، عقلم این رو محال نمیداند. ما اینا رو میگیم مبالغه. گاهی وقتا یه درجه از این میریم بالاتر، وصف یک پدیده میکنیم به شیوهی بزرگ نمایانه چنان که عقل آن را میپذیرد ولی در جهان واقعی معمولا چون این اتفاق نمیافتد. ساعت دیگر جسمم را در گوشهی میگذارم و به مصاحبت ارواحی میشتابم که نگاهبان آتشکده های خاموشند. میشه انسان، عقل میگه میشه این انسان بمیره روحش بره کنار اون ارواحی که به هر حال در نگهبان آتشکده های خاموشند. عقل که این رو محال نمیدونه، ولی عادتا همچین چیزی اتفاق نمیفته که حالا انسان بمیره، حالا اگر مردم روحش بره اونجا کنار اونا. و خب این بهش میگیم اغراق. قلوب اون مرحله بالای بالاشه، بگونه که هم عقل نمیپذیره هم عادت نمیپذیره، یعنی در عرف هم عادتا اتفاق نمیفته. ساعت دیگر نیمه شب فرا میرسد و در پربرگترین ناحیه تاکستان ملکه انگورها در نجوای پنهان برگها ولادت مییابد. ملکه انگورها در نجوای پنهان برگها، این واقعا اصلا عقل کسی هم چیزی نمیپذیره. مگه انگورها ملکه دارن؟ اون ملکهشون مگه به دنیا میاد؟ اونم کجا؟ در نجوای برکا. و همه چیش یه جوریه که، یا اون شعر زیبای خدمتون عرض کنم که فردوسی بزرگ رو اگر در خاطرتون باشه که ز سم سطوران در آن پهن دشت زمین شش شد و آسمان گشت هشت. یعنی میگه اونقدر اسب ها تاختن در این میدان، خب ما میگیم زمین هفت لایه داره آسمان هم هفت لایه داره، میگه اونقدر اسب ها در این زمین کارزار تاختن که یک لایه از لایه های زمین گرد و غبار شد رفت بالا. وقتی یک لایه از این هفت لایه گرد و غبار شد، هفتای زمین شد شیشتا، خب یه لایه رفت تو آسمون، هفتای آسمون شد هشتا. نه عقل همچین چیزی رو میپذیره، نه عادتا اتفاق میفته، بهش میگیم قلوب. ولی آدم وقتی میخونه لذتش هم میبره. چرا؟ چون اعزب و شعره اکزبو، جذابترین شعره دروغترینشه. وقتی میگیم دروغترین یعنی همین مبالغه آمیزترینه. ز سم سطوران یعنی چهارپایان در آن پهن دشت زمین شش شد و آسمان گشت هشت. بحث بعدی ارسال المثل که شما از یک ضرب المثل چیزی در نوشتتون استفاده بکنید، تضمین کنید. مثلا ضرب تضمین یعنی جای دادن یک عبارتی، یک بعض وقتا آیه‌ای، چیزی در، حالا اینجا بحث مثله. این کار هم به سخن جلوه میدهد، هم در انتقال پیام به نویسنده یاری میرساند. به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می، علاج کی کنمت، آخر الدواء الکی. که اینجا جناس بین علاج کی کنمت با آخر الدواء الکی، بین کی و کی جناس هم هست. اون آخر الدواء الکی یک ضرب المثل عربی است، یعنی آخرین راه علاج داغ نهادنه. که میگفتن اگر مثلا یک عفونت، یک بیماری، چیز دیگه خوب نمیشه، باید داغ بگذاریم اونجا رو، این دیگه آخرین راهشه. خب میبینیم که از این ضرب المثل شاعر اینجا به خوبی استفاده میکنه. حسن تعلیل بحث بعدی است. حسن تعلیل یک چیز جالبی است، این حسن تعلیل آرایه جالبی است. یعنی نویسنده یا شاعر یک اتفاقی رو که به صورت عادی میفته، یا شاید یک اتفاقی که همه روزه من و شما باهاش روبرو هستیم، ولی میاد یک علتی میسازه برای او، با یک بیانی خودش علت میسازه. مثالی که اینجا میزنن این شعر رو از سعدی، ببینید: هیچ دانی که آب دیده پیر از دو چشم جوان چرا نچکد؟ یه چرا پیرها اون اشکی که پیرها میریزن جوانها اون اشک رو نمیریزن؟ برف بر بام سال خورده ماست، آب در خانه شما نچکد. این سپیدی موهای سر رو به برفی تشبیه میکنه که بر این سر نشسته. خب این برف که آب میشه، از این چشمها قطره قطره این آبش میچکه. خب این یه حسن تعلیله. یا مرحوم شهریار داره که با مشت بسته آمدی اندر جهان خاک. بچه وقتی به دنیا میاد معمولا دید مشت دستش گریه میکنه، ولی خب این حسن تعلیلش میگه که میدونی چرا مشتش بسته است؟ یعنی به غیر حرص و غضب نیست حالیم. یعنی این مشت بسته یکی نشانه حرصه که میگن آب دستش نمیچکه، یکی هم نشانه غضب، ناراحتیه که آدم دستش مشت میکنه. خب این داره از یک اتفاق عادی استفاده اینجوری میکنه، یه علت دلنشینی ذکر میکنه. با مشت بسته آمدین در جهان خاک، یعنی به غیر حرص و غضب نیست حالیم، با دست باز میروی آخر به زیر خاک. ولی مرده وقتی میمیره دیگه دستش بازه، یعنی ببین که میروم و دست خالیم. بعد اونجا هم یه حسن تحلیل داره که میگه این میده چرا دستش بازه؟ این برای که نشون بده که من دست خالی دارم میرم. اینا ما میگیم حسن تحلیل. بعد نمونه ای از شعر معاصر، بیشتر از اشعار سهراب سپهری اینجا استفاده می کنن. توضیح هم در مورد زندگی سهراب دارن. 1307 به دنیا میاد، 1359 بر اثر بیماری سرطان خون از دنیا میره. یعنی عمر طولانی نداره سهراب، 52 سال عمر میکنه، ولی خب از شعرهای تأثیرگذار معاصر ماست. البته سهراب نقاش زبردستی است، هم نقاش است هم شاعر است، و با یک زبان ویژه و خاص خودش. انشالله فرصت کردید 8 کتاب سهراب رو ببینید، مجموعه اشعار شعر نو سهراب، یا بگیم شعر سپید، شما در آثار سهراب رو ببینید و لذت ببرید. به قول بعضی ها سهراب شاعر عصر حجره، یعنی انگار تو دنیای مدرن اصلا نیست، واژه هم واژه های ناب طبیعته. تشبیه اضافی به صورت اضافی، تشبیه به صورت غیر اضافی، این مثال ها رو خوب دقت بکنید، تطبیق بکنید. حالا ما دیگه مجال زمانیمون خیلی اجازه نمیده، به ما زمان ما اجازه نمیده که ما تک تک این مثال ها رو تطبیق بکنیم، و فقط اون نکاتی که عرض کردم. ببینید یه جا وقتی ما میگیم تشبیه به صورت اضافی یعنی اضافه تشبیهی، یه جا میگیم اضافه استعاری. فرق اضافه تشبیهی و اضافه استعاری رو خودتون در مثال ها تطبیق کنید. عرض کردم در جلسه گذشته که اینها با هم دیگه انشالله قاطی نشه. اگر مثالی داده شد که گفتیم این تشبیه، این اضافه، این ترکیب اضافی تشبیه هست یا استعاره است، بتونید راحت تشخیص بدید، فرقش رو بفهمید. بعضی وقتا هم استعاره ها به صورت غیر اضافی در این مثال ها اومده که مثال ها خیلی مثال های خوبی است و انشالله آزمونش رو هم حتما با دقت ببینید و مرور کنید تا انشالله برسیم به درس بعدی که باز مواردی رو در باب زیبانویسی انشالله خدمتتون عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.